ساعت 18:30. این صدای رادیو فرداست. ایران و عربستان سعودی به شرکت در کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه دعوت شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی به طرفهای توافق ژنو هشدار داد که در اجرای آن کوتاهی نکنند. دولت اسلوواکی آزاد شدن دو شهروند زندانی این کشور در ایران را تایید کرد. عصر شما بخیر. ایران و عربستان سعودی به شرکت در کنفرانس ژنو 2 برای حل بحران سوریه دعوت شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات عرب گزارش داد که تا به حال 32 کشور از جمله ایران و عربستان سعودی به کنفرانس ژنو 2 دعوت شدند، اما ممکن است این تعداد افزایش یابد. کنفرانس ژنو 2 قرار است در تاریخ 22 ژانویه برابر با 2 بهمن ماه برگزار شود. این کنفرانس برخلاف اسمش این بار در شهر مونترو برگزار خواهد شد، زیرا هتل‌های شهر ژنو به دلیل برگزاری نمایشگاه ساعت‌های گرانبها در آن تاریخ جای خالی ندارند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت حرفایی که بعضی مسئولان آمریکایی راجع به مسائل هسته‌ای می‌زنند زیاد سخنگویی است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی که روز پنجشنبه در اجلاس حزب مؤتلفه در تهران سخن می گفت، افزود ما یک توافقی در ژنو کردیم. اگر آنها جرأت دارند زیر این توافق بزنند تا ببینند ما چه می کنیم. رئیس مجلس در سخنانش همچنین بر قدرت نظامی و موشکی ایران تاکید ورزید و گفت لزومی ندارد که قدرت نظامی کشور پوشیده شود. علی لاریجانی کمک به حزب الله لبنان را مایه افتخار جمهوری اسلامی دانست و همچنین گفت فلسطینی ها با کمک ایران توانستند در جنگ 33 روزه در مقابل اسرائیل مقاومت کنند. دولت اسلوواکی تایید کرد که دو شهروند زندانی این کشور آزاد شده و در سفارت اسلوواکی در تهران هستند. به دنبال انتشار اخبار زد و نقیز درباره آزادی این دو شهروند اسلوواکی، سخنگوی نخست وزیر اسلوواکی بعد از ظهر امروز پنجشنبه تایید کرد که مذاکرات نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تهران به نتیجه رسیده و دو شهروند اسلوواک در سفارتخانه این کشور در تهران با نخست وزیر اسلوواکی دیدار کردند. 8 شهروند اسلوواک که برای پرواز و فیلم برداری با پاراگلایدر به ایران سفر کرده بودند، خرداد ماه گذشته به ظن جاسوسی بازداشت شده بودند. در شهریور ماه گذشته 6 تن از این افراد آزاد و به سفارت اسلوواکی در تهران تحویل داده شده بودند. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شمار کشته شدگان تصادف صبح پنجشنبه در نائین به 15 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش‌ها، خودروی سواری پژو که عامل این تصادف شناخته شده دست کم 11 سرنشین داشته است. و ما عزیزان شنونده، فرصتی بیش از این نیست. بپردازیم به یک گزارش. 21 آذر ماه هر ساله یادآور روزی در تاریخ معاصر ایران است که تا پیش از انقلاب 1357 و پایان نظام شاهنشاهی در ایران به عنوان روز نجات آذربایجان شناخته می شد. آبتین صدر از رادیو فردا گفتگویی داشته با تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار مقیم هلند.
و 7 سال از فروپاشی حکومت یک ساله فرقه دموکرات آذربایجان در 21 آذر ماه 1325 می‌گذرد. رویدادی تاریخی که از فردای انقلاب 57 به ناگاه اهمیت تاریخی خود را از دست داد و در گذر سالها غبار فراموشی گرفت. اکنون و پس از سالها سندها روایت می‌کنند که استالین از کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی به دبیر اول حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی آذربایجان میر جعفر باقروف برای تجزیه بخش‌هایی از استان‌های شمالی ایران فرمان داده بود. مطابق آنچه از ترجمه این فرمان برمی‌آید و به تازگی در وبسایت چشم‌انداز انتشار یافته، رهبری اتحاد جماهیر شوروی در مسکو رهبری حزب کمونیست جمهوری آذربایجان را از تصمیمی آگاه می‌کند که بر اساس آن لازم است در شمال ایران یک حرکت تجزیه طلبانه سازماندهی شود. این سند برنامه قدم به قدم را معین می‌کند که به موجب آن اهالی شمالی ایران باید برای استقلال و پیوستن به جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شوروی بسیج شوند. با توجه به اهمیت این سند تاریخی و دلایل و چگونگی پیدایش و فرجام فرقه دموکرات آذربایجان، گفتگویی داشتم با تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی که اکنون مقیم هلند است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
نخستین پرسش این که چرا از فردای انقلاب سال 1357 21 آذر ماه که تا پیش از اون دارای اهمیت بسیاری بود و حتی با عنوان روز نجات آذربایجان در تقویم ایران شناخته می شد، در متون مختلف به ویژه کتاب های درسی مخفول موند و به مرور اهمیت تاریخی خودش رو از دست داد.
بعد از انقلاب 1357 اولویت های نظام تازه برای بازخوانی گذشته ایران متفاوت شد و به همین خاطر تمام اون شناسه هایی که نظام پیشین در تاریخ نگاری خودش به عنوان ستون مشروعیت سیاسی خودش میشناخت به کناری نهاده شد و جایگزین با شناسه هایی شد که در حقیقت بیشتر هویت اسلامی ایران رو مطرح میکرد، کمتر هویت سرزمینی رو پیش میکشید. در مجموعه ارزش‌های تازه امت قرار بود جای ملت رو بگیره و هویت سرزمینی دیر مجموعه‌ای بود از هویت آیینی و هویت دینی ایرانیان. به داوری من ترکیب این رویکردهای تازه به تاریخ نگاری بود که دلی آذربایجان رو به کناری نهاد.
الان بعد از 67 سال اسنادی منتشر شده و در واقع ترجمه شده به فارسی مبنی بر این که شخص استالین در اون دوران تمایل داشته به جدایی بخشی از خاک ایران، آیا این سند گواهی هست بر نقش مستقیم و آشکار شوروی؟
اینکه بودند گروهی به ویژه در جمهوری آذربایجان که رویای آذربایجان بزرگ رو در سر داشتند، از جمله دبیر کل حزب کمونیست جمهوری آذربایجان میر جعفر باقروف، تردیدی نیست اینها از همون سالهای آغاز جنگ دوم جهانی در پی این بودند که اگر امکانی دست بده مرزهای جمهوری آذربایجان شوروی رو به آذربایجان ایران هم بکشونند.
طرح باقروف این بود که اینا فرقه دموکرات آذربایجان رو باید بپا کنن و از این دست. اون چه که پیش اومد این بودش که مسکو تلاش کرد که بعد از اینکه این طرح از طرف باقروف پیش کشیده شده بود بیاد و از قبل اون مثلا امتیاز نفت شمال رو بگیره.
اما آنچه که من یافتم همه مصداق این هستش که مسکو نظری یک پارچه در این زمینه نداشت. به ویژه وزارت امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی نگران از واکنش غرب بود برای هر گونه بست مرزهای شوروی و کشوندنش به ایران. میبینیم که مسکو در صدد باج‌خواهی است از ایران و از قدرت‌هایی که در ایران حضور داشتند. اما این نظری نیست که باکو و میر جعفر باقروف در باکو داشت. اون در فکر خودش آرمان دیگه‌ای رو دنبال می‌کرد و اون هم برپای یک آذربایجان بزرگ بود. به هر صورت تقابل این دوتا معالن به نفع مسکو خاتمه پیدا کرد و مسکو باقروف رو قبولوند که باید از این طرح دست بکشه و تن بده به دیپلماسی که مسئله نفت رو مطرح میکرد.
خیلی ها معتقد هستند که فرقه دموکرات آذربایجان حالا به رهبری پیشوری نیات جدایی طلبانه در آغاز نداشته. من میخواستم بدونم که این داوری درست هست یا خیر.
ما با دو شخصیت پیشوری روبرو هستیم. یه شخصیتی که ما نشانش رو در فعالیتش در باکو می‌بینیم. در سالهای جنگ جهانی اول و پس از اون به حزب کمونیست جنبش جنگل می‌پیونده و از این دست. پیشوری شخصیتی بسیار مستقلی اون موقع از خودش نشون میده و حتی جز کسانی است که در مجله‌ای به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران که دموکرات‌ها در باکو چاپ می‌کردند می‌نویسه. همینجا اشاره کنم که اون زمان در باکو ایرانیانی بودند که دموکرات بودند و نگران از اینکه جمهوری آذربایجانی در 1918 در اونجا شکل گرفته و نام آذربایجان رو انتخاب کردند، روزنامه این رو در آوردن بیرون به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران. اما با پیشرفت فضای بین الملل، فضای سیاسی بین الملل و گفتگوهایی که بین تبریز و تهران جاری بوده و فشارهایی که از طرف میر جعفر باقرف وارد می شده بر فرقه دموکرات آذربایجان و عواملی که باقرف در درون فرقه دموکرات آذربایجان داشته، از جمله غلام یحیی دانشیان، فشار بر پیشوری بیشتر میشه که اون گفتمان خودمختاری رو بیشتر رنگ جداسری بهش ببخشه. جایی در روزنامه آذربایجان اشاره میکنه که اگر تهران راه ارتجاع را برگزیند بفرمایید خدا حافظ بدون آذربایجان، این حرف آخر ماست. و حتی از این هم پیشتر میره و جایی میگه که آذربایجان ترجیح میدهد به جای اینکه با بقیه ایران به شکل هندوستان اسیر درآید، برای خود ایرلند آزادی شود. خب تعبیرهای از این گونه با لحن روشن جدایی طلبانه از پیشوری میشنویم، از فرقه دموکرات آذربایجان میشنویم و برای بسیاری از آذربایجانیان و ایرانیان این یعنی فروپاشی ایران، این یعنی جدایی آذربایجان از ایران. و به همین خاطر استش که وقتی که توافق فرقه دموکرات آذربایجان با حکومت مرکزی ایران به گل نمی نشینه و حکومت مرکزی تصمیم می گیره که نیروهای خودش رو به آذربایجان بفرسته، با یک مقاومت چشمگیری از سوی جمهور مردم آذربایجان ما روبرو نیستیم. خود فرقه دموکرات آذربایجان هم بعدها اعتراف میکنه که مقاومت چشمگیری از سوی مردم آذربایجان در برابر قشون حکومت مرکزی که به آذربایجان آمد وجود نداشت.
مهمترین عامل پیروزی دولت مرکزی بر دولت فرقه دموکرات آذربایجان و دولت خودمختاری که اونجا تشکیل داده بودند به نظر شما چه هست؟ چون در تاریخ چند نام عنوان میشه و چند دلیل. یکی نقش احمد قوام عوام السلطنه هست در این زمینه و توافقی که با روس‌ها داشت. دو، نقش ارتش ایران و پشتیبانی شاه سابق ایران و پافشاری ایشون مبنی بر بازپسگیری آذربایجان. و سه، همین موضوع عامل مردمی. آیا هیچ کدوم از اینها پررنگ‌تر هست؟
ببینید، در درایت و کاردانی احمد قوام نباید شک کرد. احمد قوام سیاست مدار و سیاست ورزی بسیار کاردان بود و ما شاید در تاریخ معاصر ایران مثل احمد قوام به شمار انگشت‌های دست داشته باشیم. اما از نقشی هم که شاه داشت نباید گذشت. شاه هم تاکید داشت بر این که باید نقطه پایانی گذاشت به حکومت خودمختار آذربایجان و در لحظه از این رویدادها توانست ارتش ایران رو به نوعی رهبریش رو به عهده بگیره و قشون مرکزی رو به آذربایجان گسیل کنه. ناخرسندی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا از حضور نیروهای شوروی در آذربایجان، اینا اشاراتی است که باید به دلایل فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان کرد. فراموش نکنیم پس از خروج نیروهای شوروی از آذربایجان، حکومت خودمختاری که مدعی بود بر مردم تکیه داره نتونست روی پای خودش بیسته، یعنی ستون فقرات حکومت در حقیقت ارتش شوروی. به داوری من اگر که حکومت فرقه دموکرات آذربایجان تکیه داشت بر نیروهای مردمی، ما شاهد مقاومت بودیم، شاهد پیگیری در مبارزه بودیم و از این دست. ما در سالهای بعد از فروپاشی حکومت خودمختار آذربایجان نشانه از حرکت قومی از اون دست که پیشوری طرف میکرد در آذربایجان نیستیم. بنابراین چراییش رو باید به نظر من بر این شکافی که بین حکومت خودمختار آذربایجان و جمهور مردم آذربایجان وجود داشتید، جمهوری که هنوز اعتقاد داشتند و بر این پای میکوبیدند که جزء لاینفک